اگر چنین است چگونه میتوان از رابطه بین این دو مهم برای توسعه ارزش‌ها و زدودن زشتی‌ها بهره برد؟ آیا دایره امر معروف و نهی از منکر فقط به مردم نسبت به مردم محدود می‌شود یا ابعاد دیگری هم در این زمینه وجود دارند؟ پاسخ به این پرسش‌ها و سوالات دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروانه سلحشوری هستم، نماینده مردم شریف تهران و عضو کمیسیون فرهنگی. بحث ایام ابتدا دادم بذاری که ایام شهادت حضرت امام حسین و یارانش رو خدمت تمام مردم ایران و شیعیان جهان تسلیت عرض می‌کنم، همچنین آزادگان جهان که ما از امام حسین درس آزادگی رو یاد گرفتیم. و اینجا بحث امروز ما درباره نهی امر به معروف و نهی از منکر که امام برای این منظور قیام کردن و آزادگی رو و درست امر به معروف و نهی از منکر کردن و مسئولیت اون رو پذیرفتن رو به ما یادآور شدن. من امیدوارم ما هم از مصادیق افرادی باشیم که در راه درست و صحیح و همراه با معرفت چنین کاری رو بتونیم انجام بدیم.
حالا بنده آدم اینه که بحث تقوا که مطرح میشه، تقوا دو بعد داره، یک بعدش تقوای فردی است، یک بعد تقوای اجتماعی است. و یک انسان اگر بخواد انسان کامل باشه و حالا به مراتب عالیه برسه و از پل صراط بگذره، باید این دو تا بعد رو داشته باشه. یعنی تقوای فردی در حد اینکه یه نمازی بخونه، یک حتی روزه ای بگیره، اهل نماز شب باشه، خیلی شاید آدمی نباشه که مورد تأیید دین باشه. علاوه بر اون باید تقوای اجتماعی هم داشته باشه و مصداق اتم تقوای اجتماعی بس امر معروف و نهی از منکر هست. یعنی بی تفاوت نبودن نسبت به جامعه، یعنی بی تفاوت به اطرافیان، بی تفاوت نبودن نسبت به خانواده. کما اینکه در سیره اهل بیت همین رو می‌بینیم، وقتی پیغمبر به پیغمبری رسیدن، اولین بحثی رو که داشتن بحث اقوام و قوم و خویشانشون بود که جمع کردن و حالا بحث نوید اسلام و نزول قرآن و نسبت به قوم و خویشانشون مطرح کردن و سریع قرآن هم دارن خو انفسکم و اهلیکم نارا. رضا اساسی ترین مباحث اجتماعی بحث امر معروف نهی از منکر است که گره خورده با تقوای هر فردی و یک کسی میخواد موفق باشه و در مسیر اهل بیت قدم برداره، باید بحث تقوای اجتماعی هم داشته باشه که مصداق اتمش بحث امر معروف و نهی از منکر است که در سیره حضور نازنین ابی عبدالله هم ما داریم اینو میبینیم.
ببینید امر معروف و نهی از منکر شاید اونگونه بشه مساوی با مسئولیت اجتماعی. یعنی اگر من یک شهروند در یک اجتماعی زندگی میکنم، یکی از مسئولیت اجتماعی من امر معروفه و ما راهی نداریم به جز این قضیه امر معروف و نهی از منکر. اگر انجام ندیم، ما این رو باید به گونه ای باشه که حل بشه که من مسئولیت اجتماعیم رو انجام ندادم. مثل خیلی از اتفاقای دیگه که ما اگر انجام ندیم میگن فلانی مسئولیت اجتماعیش و حقوق شهروندیش رو انجام نداد. من احساس میکنم یکی از حقوق شهروندی ما همین انجام دادن امر معروف و نهی از منکره. اصلا فلسفه قیام ابا عبدالله هم همینجوری بود. چرا ابا عبدالله اقدام به این کار کرد؟ مسئولیت اجتماعی حضرت این گونه شد که به خاطر امر معروف وارد این وادی بشه، وارد این عرصه بشه و تلاششون تو این زمینه داشته باشه. من احساس میکنم فلسفه قیام ابا عبداللهی که امر معروف و نهی از منکر بود، این نشأت گرفته از مسئولیت اجتماعی حضرت سیدالشهدا بود. یعنی اگر این احساس مسئولیت اجتماعی برای سیدالشهدا نبود، باید اقدام به امر معروف نمی کردن. من میگم طابق النعل به نعل نسبت به مسئولیت اجتماعی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیتی اجتماعی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. فراموش نکنید شماره پیامک رادیو گفتگو رو، یعنی همون شماره 301035 رو و شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 2786 1035. امروز میخوایم با هم گفتگو کنیم، ضمن این که تسلیت میگم خدمت شما عزیزان و گرامیان. فرارسیدن ماه محرم و اقامه عزای حسینی رو میخوایم صحبت کنیم راجع به این که امر معروف و نهی از منکر حالا مسئولیت اجتماعی هست یا خیر، و راجع به این که چه بهره‌مندی هایی میتونیم داشته باشیم از این بحث برای توسعه ارزش ها، و نکاتی که در ابتدای برنامه تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. اما مهمانان ارجمندی که امروز در برنامه ما و در استودیو رادیو گفتگو تشریف دارن، جناب آقای مجتبی جعفریان، کارشناس ارشد ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر استان تهران که در حوزه آموزش و فرهنگ سازی فعالیت میکنن. آقای جعفریان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان بزرگوار، سلام عرض میکنم خدمتتون هستیم. سوالاتی که انشالله باشه هم از طرف بزرگوارا مطرح میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از آقای جعفریان که از کارشناسان ارشد پژوهش در ستادهی های امر معروف و نهی از منکر استان تهران هستن، و همچنین جناب آقای جواد فرح‌زاده که ایشون هم کارشناس ارشد پژوهشی در ستادهی های امر معروف و نهی از منکر استان تهران هستن. خیلی خوش آمدید جناب فرح‌زاده به برنامه گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحال هستم که امروز توفیق شده که در خدمت شما باشیم، و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. حضور شما عرض کنم که اگه بفرمایید با جناب جعفریان گفتگومون را آغاز بکنیم. خب بخش گزارشی هم شنیدید، اقشار مختلف، مسئولین و مردم در یک کلام تاکید داشتن بر اینکه ضرورت داره امر معروف و نهی از منکر، جدای از اینکه خب در متون دینی ما هم تاکید شده و در حقیقت مایه قوام و برپایی در حقیقت بسیاری از فرایض هستش. اجازه بدید اینطور بحث رو پیش ببریم در همین ابتدای گفتگومون که جناب جعفریان، آیا امر معروف و نهی از منکر یک مسئولیت اجتماعی هست بالاخره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یه مسئولیت اجتماعی که قطعا هست. بله. چون ما تو روایت هم داریم که کلکم را و کلکم مسئولون رعیت. بله.
همه مسئول،
همه نسبت به دیگران، نسبت به اطرافیان و اینها مسئولیم، نسبت به جامعه مسئولیم. از این بابت امر معروف و نهی از منکر یه مسئولیت اجتماعیه که هممون باید انجام بدیم برای اینکه جامعهمون به صلاح و سداد نزدیک و نزدیکتر بشه.
بله.
همون که تو فرمایشات رهبر انقلاب هم هست که میفهمون هم مایه قوام، هم مایه صلاح جامعه است، یعنی هم مقومه جامعه است، برای موندن این جامعه لازمه، هم برای اصلاح جامعه.
بله.
لازمه، هم مایه رشد جامعه است. یعنی جامعه ای میتواند به این قوام و صلاح و رشد برسد که تو این جامعه امر معروف و نهی از منکر یه فرهنگ رایجی بین مردم و مسئولینش بشه.
بسیار خوب. شما چطور جناب جعفر، جناب فرح‌زاده، شما هم در این زمینه نکاتی رو بفرمایید تا ادامه سوالات رو پی بگیریم.
بله، همونطور که آقا فرمودن بحث امر معروف و نهی از منکر یک موضوعی هستش که هم جنبه های دینی داره، یک اصل و فریضه دارای سابقه دینی و اجتماعی سنتی در واقع معارف ما هست، هم یک اصل اجتناب ناپذیر و عقلایی اجتماعی هست. امروز خیلی حالا جالب هستش که شاید توی کشورهایی که داعیه دار فرهنگ و در واقع ارزش‌های دین محور هم نباشند، خیلی شاید بیشتر از بعضی کشورها یا جوامع اسلامی بحث امر معروف و نهی از منکر رو از موضع یک رویکرد و یک مکانیزم اجتماعی
با نام دیگه ولی همون کار رو انجام میده.
بله، همین فضا در واقع داره پیاده سازی میشه و پذیرفته شده هست. در جامعه ما هم در عمل شاید خیلی از جاهای این اتفاق افتاده باشه، منتها بحث این هستش که اولا نکته‌ای که شما فرمودید این بحث اسم گذاریه، یعنی خیلی وقتا مردم ما عملا دارن اون فرهنگ امر معروف و عمل امر معروف و نهی از منکر رو دارن انجام میدن، منتها شاید به واسطه حالا مسائل اجتماعی که حالا باید مطالعه قطعا روش انجام بشه و خیلی هاش هم مشخصه، شاید خودشون ندونن یا نخوان این رو اسم امر معروف روش بگذارن. ما خب در ستاد امر معروف و نهی از منکر استان تهران به تبع ستاد مرکزی این فریضه، رویکردهایی که الان در دست اقدام ما هست همین هستش که اولا مفهوم و منظور و برداشتی که جامعه ما از امر معروف و نهی از منکر داره شاید نیاز به یک بازتعریف داره، نیاز به این داره که
تبیین بشه،
یک تبیین جدیدی برای آحاد مردم انجام بشه. ضمن این که حالا ظرافت‌های دیگه هست، ما همچنان فکر میکنیم که موضوع امر معروف نهی از منکر، چون مقام معظم رهبری هم توی تأکیداتشون هست که به عنوان یک اصل دینی، یعنی از این موضع هم نباید غفلت بشه، به عنوان یک موضوع حادثه جدید در یک جامعه اسلامی مثل جامعه ایران ما نباید دیده بشه، یعنی اون سبقه دینیش هم حتما باید پررنگ بشه. و ما الان یکی از مطالباتی که الان تو بحث کمرنگ بودن گفتمان امر معروف توی جامعه داریم اتفاقا از دستگاه‌های مذهبی مونه، نهادهای مثل نهادهای دینی و مذهبی ما، مساجد ما، حوزه‌های علمیه ما، سازمان تبلیغات و خیلی ارگان‌های دیگه که وظیفه نشر معارف دینی رو دارن، آیا آمده هن آنچنانی که بحث نماز و روزه و فرایض دیگه دینی ما رو تبیین بکنن، آیا به این هم پرداختن به اندازه مکفی یا نه؟
پس دو تا در حقیقت رویکرد باید باشه قاعدتاً، یکی این که آیا امر معروف و نهی از منکر یک فریضه مذهبی هست؟ پاسخ خب قطعا آری. بله. اگر چنینه چرا همانند سایر موارد بهش پرداخته نشده؟ یک نکته اینه. یک نکته دیگر این که من در حقیقت جنبندی میکنم از فرمایشات شما، این که مذهب زدایی هم نباید بشه، بگیم آقا فقط یک کار خوب صرف اجتماعی نباید دیده بشه، یک کار حالا عبادی یا مذهبی هست و مفاد اجتماعی هم داره، با رویکرد اجتماعی هم میشه بهش پرداخت. و حالا من در بخش دوم که خدمتتون میرسیم هم از مصادیقی که در دنیا دارن در حقیقت عمل میکنند با نامهای دیگر که بیشتر اجتماعی رویکردشون ازتون خواهم پرسید نمونه هایی رو بگید، هم این که چطور میتونیم این دو تا رویکرد مذهبی و اجتماعی رو تلفیق بکنیم، چه سازوکارهایی رو میتونیم پیشنهاد بدیم، حالا بحث تقنینه، بحث مطالبه گری و موارد دیگه که حالا با در حقیقت مواردی که خدمتتون گفتم ازتون سوال خواهم کرد. اما جناب آقای جعفریان عزیز، شما تو حوزه آموزش فرهنگسازی هم توی ستاد امر معروف و نهی از منکر استان تهران زحمت میکشید، دو معاونت آموزش، ما میدونیم که چیز خوبیه، یعنی حتی عمل نکنی قبول نداشت بشه به ظاهر، ولی بعد دقیقا به گوشش خورده و ناآشنا نیست، همه به معنای کثرت عرض میکنم، اکثریت. خب به نظر میشه یه جای کار اشکال داشته که انقدر تاکید شده، انقدر مهمه امر معروف و نهی از منکر، اما خروجی آنچنان که باید و شاید نبود، حداقل در حد نماز شاید جا افتاده نیست برای خیلیا. خیلی شاید به نماز اهمیت بدن، به نماز اول وقت اهمیت بدن، حتی اگر کسی قائل نماز باشه نمیگه نماز رو نمیخونم، قبول ندارم، یعنی به هر حال پذیرش وجود داره. اما امر معروف و نهی از منکر به نظر میسه تو اوضاعی خاصی تو ذهن مردم شکل گرفته، اصلا شاید بیشتر به صورت نهی از منکر تو ذهنشون شکل گرفته باشه امر معروفه، پس کجاست؟ یکم راجع به این صحبت بکنیم، چطور باید تبیین بکنیم؟
به نظر میاد یه جهتش سختی هایی هست که این واجب انجامش داره، بله. و از اون طرف بعضی مسئولین و برخی آدم‌های بهتر بگیم که دنبال منافع شخصی خودشونن، دوست ندارند این واجب اونطوری که باید تو جامعه زنده بشه،
یعنی زحمت داره و حاضر نیستن تن به اون زحمتش بدن، منظور
هم از اون طرف که اونا اذیت میشن، چون کسی اگر فرهنگ امر معروف نهی از منکر تو جامعه زنده بشه دیگه یه مسئول نمیتونه به راحتی حقوق نجومی بگیره یا اختلاس کنه، دزدی کنه، مردم مطالبه میکنن ازش که تو حق نداری بیت المال رو اونطوری که دوست داری هزینه کنی. معمولا اونایی که دنبال هواپرستی هن، دنبال هوسبازی هن، دنبال منافع شخصی هن، مانع این بودن که فرهنگ امیرالمعروف و نهی از میکرد تو جامعه اونطوری که باید شاید تو جامعه زنده بشه. مثلا تو فرمایشات امام رحمت الله علیه، اصلا یکی دستورات امام سال اون اوائل انقلاب به شورای انقلاب اسلامی میفرماند که اداره ای به اسم امر معروف و نهی از منکر در مرکز تأسیس نماید و شعبه های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند و این اداره مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. این فرمایشات امام رحمت الله علیه. و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره اجرا نماید و این اداره مأمور است در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعی را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قبل او اجرا نماید. حالا الی آخر کلام که آن سید احمد آقا اینجا دارن و گفتن هنوز تشکیلاتی برای اجرا در آوردن نیست، اون موقع دولت موقت بعضی های دیگه مانع جریان شده که چنین جریانی را بیفت.
خب من چند تا سوال خیلی کوچیک بپرسم اگه بس فراموشون نمیشه. این راه افتادی مجموعه چه سالی؟
همون راه نیفتادی آخرش ایشون فرمودن که راه نیفتاد. چرا؟ چون بعضی ها مانع این جریان شده.
خب الان که داریم دیگه،
الان داریم، الان ستاد داریم. میخوام بگم دستور امام از اون موقع، از ابتدایی که شورای انقلاب تشکیل شده اینو فرمودن، چندین سال رو زمین افتاده تا اینکه بعدن ستاد امر رفت از منکر بعد چندین سال تشکیل شد. پس اونی که مانع یکیش اینه که
موزه ساختار چطور؟ پس الان چنین مجموعه‌ای چون یه گریزی تاریخی زدیم اینو بحثش رو به یه قوامی برسونیم. از امام فرمودن خب مقاومتای شد، حالا یا کارشکنی یا کوتاهی یا کاهلی یا هر نکته‌ای که بوده، بعد بالاخره این نهاد تأسیس شد. چه سالی؟
سالشو دقیقا نمیدونم ولی سال حدودا یه 25 سالی هست.
25 سالی که راه
سالی که تشکیل شده تقریبا میشه 72.
درسته. خب بحث ساختارش هم همونطوری بودش که دستور از زمان بود یا نه؟ چون اینم مهمه.
نه.
این نکته
این نبوده.
این نبوده.
یعنی یه مجموعه درست شد ولی نه اونطوری که حضرت امام دستور داد که ناظر باشه
و نه اونطوری که مطالبه رهبر انقلاب بود. خب اونم انجام نشد. بعدن الان یه چند وقتیه یه جریانی حالا الحمدلله تو ستاد امر رفت از میکرد کشور به تبعش تو استانهای مختلف راه افتاده که آقا فرهنگ اینو تو جامعه درست کنیم. یکی از عواملی که باعث شده الان فرهنگ امر معروف نهی از منکر تو جامعه یه خورده شاید اونطوری که باید پر رنگ نشده، اون برخوردهای سلبی اوائل انقلابیه که بعضی ها مثلا یکی حالا حجابش رعایت نکرده پونس میکردن تو پوشنیشون. خب این یا رنگ مثلا دست طرف یاسین کوتاه پوشیده رو رنگ می‌کردن. حالا همونایی که الان شاید دایه آزادی طلبی این حرفا داشته باشن، جالب اینه همونا اون موقع این کارا رو می‌کردن.
درسته.
بعد این مشکل و یکی از مشکلات اینه، یعنی تا میگه امر رفت از میکرد میگه میخواد بگیرید ببندید مثلا بزن، میگه بابا امر رفت از میکرد اگه بشه دیگه گرون فروشی میاد پایین، اون یکی حقوق نجومیه میاد پایین، این راه ها امن میشه.
خب این تبیین رو چه کسی باید انجام بده؟ برمیگردم خدمت شما خواهم پرسید، چون به نظر میرسه که در هر صورت مسئولیت ستاد پررنگه. ممکنه مثلا از جهت ساختاری محدودش کرده باشن یا مسموع نباشه نظرات ستاد تو بعضی حوزه‌های اجرایی، اما به نظر میاد تو حوزه فرهنگ سازی میتونه همچنان کار بکنه. و ازتون خواهم پرسید اگر فرصت بشه که آیا بحثای تقنینی هم مهمه، یعنی بحث قانون گذاری هم ما خلأ داریم یا نه، که حالا خدمتتون خواهم رسید و خواهم رسید. اما جناب آقای فرهزادی عزیز، همونطور که گفتم میخواستم ازتون سوال کنم که اولا یه سری نمونه ها و مصادیق از کشورهای دیگر رو بگید که حالا ولو این که به دیدگاه اجتماعی و دموکراتیک و در حقیقت مردم سالارانه صرف تصمیم گرفتن یه کارهایی انجام بدن برای اینکه به نتایجی برسن، چند تا از اون مثالها رو بفرمایید برای ما تا نکات دیگر رو هم ازتون سوال بکنم.
اگر اجازه بدید من قبل از اینکه به این بحث پردازم، چون موضوع خیلی خوبی مطرح شد، حتی دومین سوالی که شما از من داشتید بحث طبیعی اینه بهتر بود که به چه صورت باشه، حالا این طبیعی اینه بهتر رو با این بحث ساختاری که مطرح شد من اگه اجازه بدید از اینجا شروع بکنم. ببینید اون فرمایش حضرت امام در واقع اگر میخواست محقق بشود، چون اون موقع ابتدای انقلاب بوده، این انقلاب داشته ابتدای ساختارسازیش بوده. یه گریزی من بزنم، در جهان اسلام شاید بدون هیچ اغراقی بتونیم بگیم که بزرگ پرچمدار احیای امر معروف و نهی از منکر حداقل در سده گذشته شخص حضرت امام هست. یعنی اون امر معروفی که واقعا تو روایات و آیات مفصل ما وجود داره که اولویتش هم اقامه همه خوبی ها، حالا خوبی های بعضا ممکنه که عقل بشری بهش تایید کرده باشه و اما از آنهایی که در واقع اون فطرت خدادادی و آموزه های انبیا روش تاکید کرده، اینو داشته باشید که امام اصلا فرایند نهضتی که شروع میکنن از دهه 30 و 40 بحث اقامه امر معروف است در تمام شؤونش. حالا این نهضت میاد جلو میاد جلو، به سال 57 و 58 میرسه. ابتدای اینه که به قول معروف، حالا اینطوری شاید بشه گفت، نهی از منکر به نتیجه رسید. حالا باید امر معروفی بشه که ساختار جدید اتفاق بیفته. اون فرمان امام شاید ناظر به این بوده که در واقع ارکان و ساز و کارهایی که در عرصه و پهنه جغرافیای این کشور میخواست پهناور بشه همه از جنس امر معروفی باشن. اینو من یه
یعنی نسبتی که بین کارهای ایجابی و سلبی وجود داره، سلبی ها انجام شد، بحث های منفی
نه، بحث ساختار سازیه. من میخوام اینو شما عرض بکنم. ببینید، امروز من این ادعا رو دارم هیچ نهادی در جمهوری اسلامی و چه بسا در همه جوامع بشری که به فکر اصلاحن وجود نداره که کارش امر معروفه، یعنی کارش انجام معروفه، یا داره با منکری مبارزه میکنه یا داره معروفی رو ایجاب میکنه. من خدمت شما عرض کنم، چون ما توی ستاد با دستگاه های مختلف، شوراهای امر معروفی که حسب قانون تأسیس شده هن سر و کار داریم، یک روزی ما خدمت دوستان اداره استاندارد بودیم. این بزرگواران وقتی گزارش کاری دادن یک جمله برای من خیلی تأمل برانگیز و جالب بود. این بزرگواران میگفتن که گفتن ببینید، ما اصلا اساسا ذات سازمان ما امریه. حالا ما همه با تعجب ایشون توضیح داد، مدیر کل محترم گفت ببینید، ما میریم توی بازار جنس غیر استاندارد رو جمع میکنیم، یعنی ارشادی هم نیست تذکر بدیم، اگر مسئله داره جمع میکنیم، کاملا نهی از منکری و سلبی. اون ترازویی که مشکل داره جمعش میکنیم، نمیدونم آزمایشگاهی که مشکل داره. من میخوام بگم که حالا شما بیاید توی ساختارهای دیگه کلان و خورد جمهوری اسلامی، مثلا نهادی مثل مجلس شورای اسلامی ما قطعا داره با اقداماتش معروف رو ترویج میکنه. شورای نگهبانی که اینجا وجود داره قوانین نامناسب رو رد میکنه، قوانین مناسب رو تایید میکنه، افراد ذی صلاح رو تایید میکنه برای انتخابات، افراد غیر صلاحیت دار رو رد میکنه و همه جای مختلف، پلیس ما، نهادهای فرهنگی ما، آموزش و پرورش ما، همه اینها دارن به تعبیری. شاید اون نکته‌ای که اون نگاه ایدئالی که از امام داشتن، وقتی که این پهنه ساختاری جمهوری اسلامی شکل می‌گرفته، در واقع اینطوری محقق شده هست. منتها نکته اینه، حالا فرمایشم که آقای جعفریان فرمودن بعد از چند سال در قالب یک مونه، چون اگه می‌خواست اون اتفاق می‌افتاد باید این وزارتخونه بالا سر تمام وزارتخونه‌ها، حتی بالا سر همه قوای ما از نظامی و لشکری و کشوری قرار می‌گرفت، ولی خب به اقتضای ساختاری که در واقع جمهوری اسلامی به خودش گرفت اقتضا می‌کرد که این اتفاق در قالب یک ستاد بیفته. و نکته اینه که از 25 سال گذشته که این ستاد شکل گرفت، خب وقتی ما لفظ ستاد رو به کار میبریم یک بار معنایی داره. متاسفانه شاید بگیم که علارغم حالا کارهای خوبی که در این سالها انجام شد، به این نکته شاید کمتر دقت شد که ماهیت ستادی بودن یک مجموعه چه اقتضاعاتی داره. و امروز هم ما همچنان ادعا نداریم که در نقطه ایدئال هستیم. جامعه ما به خصوص متدینین ما همیشه مطالبه دارن که اصلا ستاد چی هست، کجا هست. این نقد رو میپذیریم، اما اساسا نیازی نیست که یک جای ستادی همه جا در هر امر معروف و هر نهی از منکر شما ببینیدش. و نکته شما خیلی نکته صحیحی بود که نهایتاً ستاد باید بیاد در حوزه قانونگذاری، نظارت، سیاستگذاری و در یک کلام اگر بخوایم بگیم فرهنگ سازی و جریان سازی و گفتمان سازی این فریضه گام برداره. و در این راستا هم حالا باز همونطور که آقا فرمودن منویات مفصلی رهبر معظم انقلاب از خیلی سال پیش داشتن، خیلی اش روی زمین مونده بوده.
از وقت آدم این مواردی که حالا رهبر معظم انقلاب فرمودن که خب خیلی ساده تر شده و مفصل نسبت به مواردی که از دمان فرمودن رو بیان میکنند و تبیین میکنند و در حقیقت به تفصیل به سمع مردم و مسئولان میرسونن نگاه میکنه، همین رو اگه انجام بدین خودش دقیقا کلی از کارها و مشکلات کشور حل میشه. اما جناب آقای جعفریان عزیز، داشتیم صحبت میکنیم راجع به بحث فرهنگسازی و قسمتی که رسیدیم به این که قبل از الان توضیح فرهنگسازی ها توی قانون گذاریمون آیا ما مشکلی داریم توی جایگاه ستاد یا خیر. ببین دو تا نکته هست، یکی این که خوب اجرا نمیشه قوانین کشور یه جاهایی، یکی این که قوانین بالاخره ملاحظه داری داریم، حالا یا اشکال دارد یا نیاز به ترمیم داره، یعنی خوبه ولی باید بهتر بشه، یک سری از اشکالاتش برطرف بشه. ما تو بحث امر به معروف و نهی از منکر آیا چنین مشکلاتی داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چون این حوزه تخصصی بحث قانونی دوستان دیگه احتمالاً خدمت شما برسن تو این برنامه توضیح بدن، تا جایی که میدونم اولا یه ضعفی داشتیم ما اصل هشتم قانون اساسی، خب موقعی که قانون اساسی تصویب شد که آقا حق هر کس، اما تفصیل این حق، تفصیل این اصل، ببینید حدودا چندین سال، سال 94 یعنی حدود 37 سال بعد انقلاب تازه تصویب شد، سال 94 که فکر میکنم به برکت خون امثال شهید خلیلی بود رحمت الله علیه، که این تازه سال 94 تصویب شده که 24 ماده قانون حمایت از عاملین معروف و ناهیان از منکر. پس
تو اصل هشتم ما داریم مشخصا توی قانون اساسی، درست؟
بله مشخصا داریم، ولی تفصیل این قانون تو 24 ماده
94 انجام
سال 94 انجام شده، قانون حمایت از عاملین معروف ناهیان از منکر، این انجام شده و تا حدود این خلأ رو پر کرده، ولی باز به این قوانین هم یه خورده بعضی صاحب نظرها حالا نقد شاید داشته باشه.
من بیشتر اونجا مد نظرم هستش که ستاد یه تصمیمی میگیره، احساس میکنه یه اشکال داره، میخواد کمک بکنه دیگه به توسعه امر معروف و نهی از منکر، احیا میخواد بکنه دیگه، به مجلس، به مسئولین، یعنی بیشتر فعلا با سطوح مسئولین کار داریم، یک در حقیقت حالا فارسی بگیم نگیم کامنت، یک اشاره، یک تذکری رو، یک هشداری رو میده، میگه اینجا دارید اشتباه میکنید، این مسموعه یا نه، یعنی اونا موظف هستن که تمکین بکنن یا توجه بکنن یا پاسخ بدن یا نه. منظورم بیشتر ساختاره این چنینی هستش،
این چون هر اداره باید شورای امر معروف و نهی از منکر داشته
باشه، الان داریم تو همه
اداره، الان بله بیشتر آقای فرهزادی بزرگوار تو جریان این امور هستن و پیگیرن، تقریبا قالب ادارات استان تهران که الان وظیفه ما دوستان هست توی ستاد استان تهران، غالبا شورای امر معروف و نهی از منکر دارن. حالا این دیگه
فعال هم هستن، فعال همون. به معنی این که این پویا باشن،
این جزئیات رو چون آقای فرهزادی مسئولشن اینا ایشون انشالله توضیح بدن. بعد تو بحث قانونی که پس روشن شد، تا حدودی ما الان این خلأ قانونی برامون رفع شده الحمدلله، اگه کسی امر معروف و نهی از منکر کنه تو جامعه، همونطور که حالا نمونه هاشو گذاشتن که برخورد باشون میشه، اگر با آمر معروف ناهی از منکر بد برخورد بشه، این قابل پیگیریه، یعنی مردم بدونن که هر جایی به هر مسئولی تو هر زمینه‌ای که دیدن خلافی داره مرتکب میشه و اینها رفتن تذکری دادن، بعد به واسطه اون تذکر، به واسطه امر معروف و نهی از منکرشون اذیتشون کردن، میتونن از طریق ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر، ستاد امر معروف و نهی از منکر چه کشور چه استان تهران، پیگیر این بشن که حقشون رو از اون مسئول مطالبه کنن. این رو ما عمدن اینجا میگیم و دوستم داریم توی رسانم مطرح بشه، توی خود تلویزیون هم این مطرح بشه که مردم مطالبه حقشون رو داشته باشن. این جامعه رو اسلام کن. اگه نه تا یکی مثلا یه حقی رو میخواد و اینا مطالبه میکنه.
خب بعد نمونه ای در حقیقت فعالیت هایی که انجام میدید بگید دیگه، که مثلا بگید این فرنگسازی تو مساجد بالاخره از جای مذهبی که دست استاد باز هستش، که یعنی مساجد و در حقیقت در یک کلام محل تجمع های معتبر و مهم، بگیم حالا یه جا یه وقتی ان جی او ها میشن، یه جای پایگاه بسیج میشه، یه جای انجمن اسلامی میشه، یه جای یه وقتی هیئات میشن، هیئات ها یه وقتی ادارات، خیلی دسترسی های خوبی وجود داره برای ستاد در بخش دیگری که